با برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
آقای زراعتی جانم شما صحبت بفرمایید، صدای منو شما نمیشنوید. بفرمایید. آره بفرمایید شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز. ادامه بدیم با اجازهتون شبه خاطرات رو، زندگی سید ضیاءالدین طباطبایی. با اجازه، بعد از نطق مفصل و مؤثر دکتر مصدق، سید ضیاءالدین طباطبایی پشت کرسی خطابه رفت و طی نطقی که چندین ساعت به طول انجامید و شباهت زیادی به سرمقاله های روزنامه رد داشت گفت: خدا را شکر که زنده ماندم تا در روزهای محنت وطن ندای هموطنانم را شنیده، جان بیمقدار خود را در طبق اخلاص نهاده تقدیم نمایم. پس از 23 سال غربت از ایران، پس از 23 سال عزلت و انزوا و آوارگی، امروز افتخار دارم در این محوطه‌ای که خاطره‌های شیرین و تلخ و فراموش نشدنی از آن دارم حضور پیدا کنم. پس از مراجعت به ایران در خیال این نبودم که وکیل شوم یا وزیر شوم یا رئیس الوزراء شوم یا رئیس شوم، اما خبر وکالت بنده از یزد مرا تکان داد. بعد از انتخاب از یزد دوستان من نگران بودند، من هم نگران بودم، ولی نگرانی من از این بود که مبادا اعتبارنامه من با سکوت و خاموشی بگذرد و مجبور شوم از یکی از دوستانم خواهش کنم با اعتبارنامه من مخالفت کند، زیرا اگر مخالفت نمی شد من نمی توانستم حقایقی را در اینجا بیان کنم. و آنگاه حمله به دکتر مصدق را آغاز کرد. او که همه جا دکتر مصدق را با عنوان مصدق السلطنه مورد خطاب قرار می داد گفت: یکی از افتخارات من این بود مقدماتی را فراهم آوردم که روزنامه نویس رئیس الوزراء شود و ایران از دست سلطنه ها و دوله ها و ملک ها و ممالک ها نجات پیدا کند. روزنامه نویس ها بودند که این بت ها را شکستند. این خدمت را من به ایران کردم. برای آن که بدانید چرا مسئولیت کودتا را به عهده می گیرم، وضعیت قبل از کودتا را باید در نظر بگیرید. مملکت ایران در اشغال قشون خارجی بود. در بعضی از ایالات یک تشکیلاتی بود که با حکومت مرکزی مشغول جنگ و ستیز بود. خزانه مملکت خالی بود. عده‌ای از افراد قشونی و ژاندارملی و امنیه و نظمیه که حدود 40,000 نفر بودند، حقوقشان 8 ماه و 10 ماه عقب افتاده بود. چندین هزار مهاجر از ترس بلشویکا از گیلان و مازندران آمده بودند که میبایست از خزانه دولت زندگی کنند و چون در خزانه دولت پولی نبود، همه ماهه وزرا و رئیس الوزراهای ایران باید ماهیانه به اسم موراتوریوم گدایی بکنند. شاه ایران مرحوم احمد شاه از شنیدن خبر رفتن انگلیس از ایران هراسان شده بود و میخواست ایران را ترک کند. وقتی گفتند چرا میخواهی به اروپا مراجعت کنی، گفت: در امان نیستم. اگر قشون انگلیس برود چگونه میتوانم در پایتخت خودم که قشون پلیس و ژاندارم 10 ماه است مواجب نگرفتند زندگانی کنم؟ اگر متجاسرین به من حمله کنند چه کنم؟ احمد شاه مرحوم به سفارت انگلیس ملتجا شد. از وزیر مختار انگلیس تقاضا کرد قشون انگلیس حرکت خودش را از ایران به تعویق بیندازد. چون مجلس مبعوثان انگلیس بودجه اقامت قشون را تصویب نمی کرد، احمد شاه گفت: حالا که قشون انگلیس نمی تواند در ایران بباند، من می روم. گفتن: نباید بروی. گفت: حالا که نباید بروم، پس در تهران نمی مانم. مذاکره تغییر پایتخت به میان آمد و تهران گرسنه، تهران بیچاره، تهران خواب‌آلوده، دوله ها و ملک ها و سلطنه های غفلتکار و سیاسیون نادان همه خواب بودند و سرنوشت ایران در اقیانوس تلاطم و بدبختی واژگون بود. آن وقت بود که سید ضیاءالدین، همان سید ضیاءالدین که در 18 سالگی خون خود را وقف ایران کرده بود و اکنون 38 سال زیادی زندگی می کند، سید ضیاءالدین آن روز به فکر شما بود، به فکر زن و بچه شما بود، به فکر تهران، به فکر مملکت، به فکر ایران افتاد، از خود گذشت، کودتا کرد و بالاخره رئیس الوزرا شد. در مورد حمله به دکتر مصدق، سید ضیاء می‌دانست او نقطه ضعف سیاسی و اجتماعی ندارد. به لقب سلطنه او حمله می‌کرد. بله، آقای مصدق و سلطنه این چیزها برای آقای مصدق و سلطنه این چیزها را دوله ها و ملک ها و سلطنه ها نمی فهمند. این نکته را یک روزنامه نویس می فهمد. سرانجام در روز 18 اسفند 1322 درباره اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی رأی گرفتند. از 86 نفر عده حاضر 57 نفر به اعتبارنامه او رأی مثبت دادند. در نتیجه اعتبارنامه سید تصویب شد. دکتر مصدق مردانگی کرد و به او تبریک گفت، حتی سید را در آغوش کشید. دو مرد سیاسی، دو رقیب، دو دشمن روی یکدیگر را بوسیدند. فعالیت‌های سیاسی سید ضیاءالدین طباطبایی از سال 1322 تا 1332. طی 8 سال از اسفند 1322 تا 7 اردیبهشت 1330 از دوره 14 تا آغاز نخست وزیری دکتر مصدق، سید ضیاءالدین طباطبایی رهبر اکثریت مجلس شورای ملی و گرداننده اصلی سیاست مملکت بود. او که در آغاز کار با همکاری مظفر فیروز مبارزه شدیدی را علیه دربار شروع کرده بود، به تدریج به شاه نزدیک شد. طی این سالها سید فراز و نشیب‌های فراوان دید، فحش‌ها شنید، به زندان افتاد. در جریان وقایع آذربایجان و مسئله نفت، او حامی ساعد الوزاره محمد ساعد و صدر الاشراف محسن صدر و حکیم الممالک ابراهیم حکیمی نخست وزیران آن زمان بود. ولی این رجال دوره‌های گذشته قادر نبودند بر اوضاع آشفته کشور مسلط شوند. سرانجام شاه و مجلسیان دست به دامان احمد قوام شدند. او وقتی در سفر مسکو از استالین و مولوتوف این گله را شنید که دولت ایران دم از دوستی با اتحاد جماهیر شوروی می‌زند، ولی در همان حال دشمنان قسم خورده شوروی مانند سید ضیاءالدین طباطبایی و جمال امامی آزادانه به فعالیت مشغولند، با کمک مظفر فیروز برنامه ریزی کرد تا نمایندگان مجلس 14 که سعی می کردند به عنوان جلوگیری از دخالت اشغالگران خارجی آن دوره را تمدید کنند، موفق نشوند نقشه خود را عملی سازند. در نتیجه به محض آنکه عمر مجلس به پایان رسید، ماموران شهربانی سید را گرفتند و به زندان انداختند. 24 سال قبل سید ضیاء پس از کودتا قوام السلطنه را زندانی کرد. اکنون نوبت قوام نخست وزیر بود که سید را به زندان بیاندازد. قوام السلطنه چنان صحنه آرایی کرده بود که درست در لحظه‌ای که ساتچیکوف سفیر جدید اتحاد جماهیر شوروی در کاخ نخست وزیری از فعالیت‌های محرم سید ضیاء و عواملش شکوه می‌کرد، سرتیپ صفاری رئیس شهربانی وقت اجازه ورود خواست و دست را به علامت احترام بالا برد و خطاب به قوام با لهجه گیلانی شیرین خودش که تا آخر عمر حفظ کرده بود گفت: بدین وسیله به اطلاع جناب اشرف می‌رساند که بر اثر دستور آن جناب سید ضیاءالدین طباطبایی نماینده سابق مجلس تحت بازداشت در آمد و همکنون که مشغول عرض این گزارش هستم او در راه زندان می باشد. لبهای قوام زیرک به خنده باز شد. وقتی مترجم جریان را برای اطلاع ساتچیکوف بازگو کرد، نیش سفیر شوروی به نوبه خود تا بناگوش باز شد. به این ترتیب سید ضیاءالدین طباطبایی در روز اول فروردین 1325 به جای نشستن مقابل سفره هفت سین منزلش به دستور قوام السلطنه طبق ماده 5 حکومت نظامی زندانی شد. او تا روز 27 اسفند آن سال در زندان شهربانی بازداشت بود که سرانجام در آن روز به علت بیماری به منزل منتقل شد. سید ضیا در این دوره تا اردیبهشت 1330 فعالیت زیادی نداشت. پس از ترور رزمارا دولت محلل حسین علا روی کار آمده بود، اما بازیگران پشت صحنه ترتیبی داده بودند که سید ضیاءالدین طباطبایی را به نخست وزیری انتخاب کنند. در ششم اردیبهشت علا به طوری غیر منتظره استعفا داد. دکتر مصدق و یارانش مشکوک شدند و چون به آنها خبر رسید که سید همکنون در کاخ سلطنتی نشسته و منتظر ابراز تمایل مجلس است، دکتر مصدق که بارها و بارها پیشنهاد نخست وزیری را رد کرده بود، آن روز همین که جمال امامی پیشنهاد کرد دکتر مصدق نخست وزیر شود تا خودش مسئله نفت را حل کند، او پذیرفت و در میان بهت و حیرت نمایندگانی که منتظر بودند کلمه نه را از دهان او بشنوند تا سید را به نخست وزیری برسانند، دکتر مصدق با رأی نمایندگان به نخست وزیری رسید و دوره جدیدی در تاریخ معاصر آغاز شد. سید در طول 27 ماه نخست وزیری دکتر مصدق فعالیتی نداشت. او تا 28 مرداد 1332 عملا خانه نشین بود. بعد از آن به عنوان مشاور شاه هفته یک روز به کاخ می رفت و درباره مسائل سیاسی اظهار نظر و راهنمایی می کرد. طبابت سید ضیا. از جمله علومی که سید ادعا می کرد در آن تبحر دارد علم پزشکی بود. امکان نداشت کسی در حضور سید ضیاءالدین طباطبایی از یک بیماری سخت یا از دردی مختصر در نقطه‌ای از بدن شکوه بکند و سید بیدرنگ به منظور مداوای او دستورهایی ندهد. سید ضیاءالدین طباطبایی به داروهای اسپسیالیته اعتقاد نداشت. او برای مداوای بیماری ها داروهای گیاهی و سنتی تجویز میکرد. آشنایانش عقیده داشتند او کتاب تحفه حکیم مؤمن اثر معروف محمد مؤمن طبیب مخصوص شاه سلیمان صفوی را خوانده و برای مداوای بیماری ها از دستورهای او استفاده میکند. جالبترین طبابتی که از سید شنیدم مداوای بیماری آنژین شاه در آستانه سفر او به اتحاد جماهیر شوروی بود. بعد از خاتمه جنگ سرد دوران نزدیکی اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای همسایه فرا رسید. شوروی ها از شاه دعوت کردند به آن کشور سفر کنند. از گوشه و کنار شنیده می شد عده‌ای از رجال، البته به صلاح دید کشورهای غربی به ویژه آمریکا، با این سفر نظر موافق ندارند. دو روز قبل از شروع این سفر سید ضیا برای دیدار شاه و خداحافظی به ملاقات او رفت. آن روز سید تازه وارد کاخ شده بود که یکی از رؤسای تشریفات به دیدن او آمد و گفت اعلی حضرت بیمار و بستری هستند و به توصیه پزشکان کسی را نمی‌پذیرند. سید او را کنار زد و گفت من کسی نیستم، برو به عرض برسان برای دیدن ایشان آمدم. سید این را گفت و به راه افتاد. وقتی به اتاق خواب رسید با یکی دیگر از رؤسای تشریفات روبرو شد. او هم سعی داشت به سید بفهماند که شاه کسی را نمی‌پذیرد. آنها که مشغول جر و بحث بودند گاهی در اتاق باز می‌شد، کسی می‌رفت و کسی می‌آمد. شاه صدای سید ضیا را شناخت، دستور داد او را به اتاق راهنمایی کنند. ظاهر حال شاه نشان می‌داد تب شدیدی دارد. در کنار تخت خواب تعدادی شیشه دوا و جعبه‌های قرص روی میز دیده می‌شد و عده‌ای از پزشکان نظامی و غیر نظامی و ژنرال‌ها جمع شده بودند. شاه خطاب به سید گفت تب سختی کردم، حالم بد است. سید گفت و حتما پزشکان به اعلی حضرت توصیه کردند از رفتن به سفر خودداری فرمایید. شاه از این سخن یکه خورد. بله بله تب شدیدی دارم، قادر به حرکت نیستم. پزشکان آنژین تشخیص دادند. سید از جا برخاست، به طرف شاه رفت، نبض شاه را گرفت، چشم و زبان شاه را معاینه کرد و گفت همین طور است، تب شدید است، ولی اعلی حضرت به سفر خواهند رفت. شاه با حیرت گفت با این تب؟ سید ضیا جواب داد خیر، بدون این تب. بعد دستور داد هرچه دوا، قرص و شربت و آمپول کنار تخت شاه بود بردارند. گفت من تب اعلی حضرت را ظرف چند ساعت پایین می آورم، فقط باید قول بدهید هیچ یک از پزشکان اینجا نمانند و هیچ یک از این دواها را هم نخورید. بعد نگاهی به دکتر عبدالکریم عیادی، پزشک مخصوص شاه کرد و گفت البته تیمسار عیادی استثناء هستند، ایشان هم فقط باید کارهای مرا نگاه کنند، اگر چیزی به نظرشان خلاف مصلحت آمد تذکر بدهند. بعد سید گفت اگر اعلیحضرت دستور بدهند اتاق خلوت شود کار بهتر انجام خواهد شد. شاه نگاهی به رؤسای تشریفات، ژنرال‌ها و پزشکان کرد که نشان می‌داد منظورشان است که به سخنان سید گوش بدهند. سید ضیا گفت دو سه نفر بمانند و به یکی از آنها گفت زود یک تشت بزرگ بیاورید. رئیس تشریفات به شاه نگاه کرد. شاه با اشاره سر حرف سید را تایید کرد. او رفت و پس از ربع ساعت با یک تشت کوچک برگشت. سید تقریبا فریاد کشید من گفتم تشت بزرگ، تشت مسی، پلاستیکی هم باشد مانع ندارد. و به دنبال او سید یک نفر دیگر را دنبال یک پارچ آب نیم گرم و دو حوله بزرگ و سومی را به منظور آوردن نمک فرستاد. سید چیزهایی می‌خواست که معمولاً در کاخ سلطنتی پیدا نمی‌شدند یا از نوع کوچک و لوکس آن بودند. به این جهت آن روز چند بار عصبانی شد، اما هر وقت عصبانی می‌شد زبانش می‌گرفت و هر وقت زبانش می‌گرفت بیشتر عصبانی می‌شد. سرانجام همه چیز آماده شد، نمک آشپزخانه، تشت بزرگ، آب نیم گرم، حوله. سید آب و نمک را در تشت ریخت، خوب هم زد، کتش را کند، آستین‌هایش را بالا زد و دستور داد تشت را کنار تخت خواب شاه بردند. به شاه اشاره کرد پاهایش را یکی یکی داخل تشت پر از آب بکند. به سپهبد دکتر عیادی، سلشگر آن زمان، دستور داد نمک را در تشت آب بریزد و به هم بزند. به یک ژنرال گفت پاهای شاه را یکی یکی ماساژ بدهد و به یکی از رؤسای تشریفات دستور داد پاها را با حوله خوب خوش کند. آن روز سید ضیاءالدین طباطبایی، نخست وزیر پیشین ایران، تا نیمه های شب در کاخ ماند. عمل پاشویه را چند بار تکرار کرد. برای تقویت قلب و عروق دستور چند نوع عرق گیاهی مثل عرق بیدمشک، عرق نعنا، عرق بهار نارنج و غیره داد. آخر شب دکتر عیادی هم قبول کرد. تب شاه که بعد از ظهر بالای 39 درجه بود شکست و پایین آمد. سید خسته و کوفته از جا بلند شد، برای روز بعد سفارشاتی کرد و از سعدآباد خارج شد. روز بعد با آنکه خبر داشت حال بیمارش بهتر شده، باز به عیادت او رفت تا ماموران معذور تصمیم شاه را جهت مسافرت عوض نکنند. حال شاه خوب شد و با وجود نقاهت آمادگی داشت که به سفر برود. چند روز بعد اشرف سید را دید و گفت شما چه افسونی خواندید که برادرم را با آن سرعت معالجه کردید؟ سید گفت هیچ، فقط خواستم نشان بدهم که طب سنتی ما از طب مدرن موثرتر است. وقتی کودتاچی جلوی کودتا را میگیرد. یک نیمه شب سال 1336 سید ضیاءالدین طباطبایی به دربار تلفن کرد که برای امر مهمی باید فوراً شاه را ملاقات کند. او به امیران کشیک شبانه کاخ گفت به شاه اطلاع بدهید آماده باشند، من همکنون برای امر مهمی به کاخ می آیم. و بدون آنکه منتظر تایید یا مخالفت امیران کشیش دربار باشد به سوی سعدآباد حرکت کرد. سید ضیا وقتی به سعدآباد رسید دقایقی از دو بعد از نیمه شب گذشته بود. رسم دربار شاه آن بود علاوه بر افسران گارد که کشیک داشتند، هر شب دو تن از امیران مورد اعتماد شاه تا صبح بیدار می‌ماندند. وقتی سید وارد کاخ شد، امیران کشیک که او را می‌شناختند به استقبالش رفتند و احترام نظامی به جای آوردند. سید عوض سلام و جواب با عجله پرسید: آیا به اعلیحضرت گفته اید به دیدنش می‌آیم؟ آنها جرأت نکرده بودند شاه را برای چیزی که از اهمیت آن اطمینان نداشتند بیدار کنند. بیدار کردن شاه در نیمه شب دلیل قانع کننده لازم داشت. سید دلیلی ارائه نکرده بود. شاه شبها دیر وقت به اتاق خواب می‌رفت و آن شب دیرتر از همیشه رفته بود. دو امیر با تردید به هم نگاه می‌کردند که سید نگاهی به ساعت خود کرد و گفت: ساعت نزدیک 2:30 بعد از نیمه شب است. اگر شما تا قبل از ساعت 3 اعلیحضرت را به اینجا نیاورید یا مرا نزد ایشان نبرید، مسئولیت همه رویدادها با شما خواهد بود. تهدید سید چنان قاطع و صریح بود که بلافاصله یکی از آنها رفت تا جریان را به اطلاع شاه برساند. چند دقیقه نگذشته بود که شاه خواب‌آلود در حالی که ربط و شامری به تن داشت وارد دفتر شد. وقتی در آنجا چشمش به سید افتاد گفت: چه شده این وقت شب به دیدن من آمدید؟ سید در حالی که کلاه‌پوست خود را از سر برمی‌داشت گفت: اعلیحضرت، مسئله مهمی بود که لازم دانستم شخصا خدمت برسم. شاه قیافه‌ای به خود گرفت که نشان می‌داد آماده شنیدن سخنان سید است، اما او نگاهی به دو امیر کرد. شاه متوجه شد، با سر به آنها اشاره کرد به اتاق دیگر بروند. وقتی سید با شاه تنها ماند، بار دیگر نگاهی به ساعت خود کرد. هنوز چند دقیقه به ساعت 3 مانده بود. گفت: خبر بسیار مهم می دارم، ولی اعلیحضرت قبلا باید در دو مورد قول بدهند. شاه با خنده تصنعی گفت: من نشنیده و ندانسته چطور می توانم قول بدهم؟ سید جواب داد: اعلیحضرت، موضوع جدی است، قول شما هم لازم است، چون فقط با این شرط جریان را به اطلاع من رساندند. شاه می دانست سید ضیا بی دلیل حرفی نمی زند، قبول کرد. سید گفت: شرط اول آن است که اعلیحضرت سؤال نفرمایند چه کسی خبر را به من داده و من چگونه از ماجرا مطلع شدم. قول دوم آن است که دستور اعدام هیچ کس صادر نشود. لحظه به لحظه بر حیرت شاه افزوده می شد. با لحنی که کمی نگرانی از آن آشکار بود گفت: در هر دو مورد قول می دهم، حالا زودتر جریان را شرح بدهید. سید وقتی مطمئن شد گفت: همکنون در یکی از پادگان‌های تهران حالت آماده باش داده شده. سربازان مسلح با تانک‌های مجهز آماده حرکت به سوی کاخ هستند. رنگ شاه پرید، به شدت تکان خورد. یعنی خیلی ساده می‌خواهید بگویید کودتایی در حال وقوع است؟ سید جواب داد: همینطور است قربان، و برای همین من اینقدر عجله داشتم، ولی امیران کشیک اعلیحضرت ساعتی از وقت گرانبها را هدر دادند، اما هنوز وقت باقی است. شاه سعی کرد اقدام عجولانه نکند، چون فکر میکرد مقامی یا کسی که از چنین ماجرای مهمی اطلاع پیدا کرده و جریان واقعه را به اطلاع او رسانده حتما فکر چاره کار را هم کرده است. اتفاقا این فکر درست بود، چون سید ادامه داد: همکنون و بدون فوت وقت به چند تن از افسران مورد اعتماد خود دستور بدهید در رأس یک گروه مکانیزه از افراد گاردی به آن پادگان، سید اسم پادگان را به شاه گفت، بروند. گروه های دیگر در اینجا آماده دفاع باشند تا اگر آنها موفق نشدند جلوی حمله را بگیرند، ما در اینجا اقفال نشویم. سید سپس ادامه داد: افسرانی که به پادگان می روند باید بلافاصله افسران یاغی را بازداشت و سربازان را خلع سلاح کنند و چاشنی قسمت، این یک اصطلاح فنی بود، چاشنی قسمت تانک ها را از کار بیندازند تا قادر به انجام عملیات تهاجمی نباشند. شاه بلافاصله فرمانده گارد را احضار کرد و دستوراتی داد و در همان حال تلفن هایی کرد. در این لحظه رنگ شاه به شدت پریده بود. او در حالی که تون تون در اتاق قدم میزد گفت: کودتایی علیه من در حال انجام است. آن وقت شما از من قول گرفته اید به عاملین کودتا کاری نداشته باشم. علاوه بر آن نپرسم چه کسی این کودتا را لو داده، چون احتمالا خود آنها مشوق کودتا بودند که بعداً به عللی منصرف شدند. اما باز خوب است از من نخواستید به آنها نشان و مدال هم بدهم. سید بار دیگر نگاهی به ساعت خود کرد تا شاه را متوجه حساسیت وضع کند. آنگاه گفت: اعلی حضرت می دانند که من در زمینه کودتا اطلاعات کافی دارم. یک بار کودتا کردم، پدر اعلی حضرت به تخت نشست. این بار آمدم جلوی کودتایی را بگیرم تا اعلی حضرت راحت بر تخت بنشینند. اگر من از اعلی حضرت خواستم قولی بدهند، به این جهت است که فقط به این شرط آن اطلاعات بسیار مهم به من داده شده است. شاه نگاهی به ساعت دیواری کرد. چند دقیقه از 3 صبح گذشته بود. آیا این یک شوخی بود یا واقعا جدی است؟ یک بار دیگر به وسیله تلفن داخلی از وضع جویا شد تا ببیند دستوراتی که داده عمل شده یا کودتاچیان در کاخ هم عواملی داشتند. او می‌دانست کودتا شوخی بردار نیست. کوچکترین غفلتی می‌تواند حوادث مهمی به بار بیاورد. در همان ایام در عراق و سوریه چند کودتا به وقوع پیوسته بود. وقتی شاه فهمید که یک تیپ مکانیزه از لشکر گارد در راه پادگان مورد نظر است و در کاخ هم حالت آماده باش داده شده، بار دیگر رو به سید ضیا کرد و گفت: من می‌دانم شما در زمینه کودتا اطلاع زیادی دارید، اما این هم درست نیست که من عاملان کودتا را آزاد بگذارم. این کار مشوق آنها برای اقدامات بعدی خواهد بود. سید جواب داد: من نگفتم اعلی حضرت آنها را آزاد بگذارند. خواهش من فقط آن بود که آنها را اعدام نکنید. شما هم قول دادید. به شنیدن این حرف خیال شاه راحت شد. کودتا همان شب سرکوب شد. هیچ یک از عاملان کودتا اعدام نشدند، اما همه از مشاغل خود برکنار شدند و بیشترشان زندانی شدند. سید از گفتن نام عاملان کودتا به نگارنده خودداری کرد. بعدها که جریان کودتای سپهبد قرنی برملا شد، فکر کردم شاید این ماجرا مربوط به او باشد و یا یک کودتای دیگر که هرگز فاش نشد. اما فکر میکنم انگلیسی ها باعث لو رفتن کودتا بودند. انتخاب سید برای رساندن پیام به شاه احتمال دخالت آنها را زیادتر میکند. سید مشاور شاه بعد از 28 مرداد 1332 به این نتیجه رسید که گذشته از رجال شاغل با عده‌ای از رجال قدیمی رابطه برقرار کند و از آنها به عنوان واسطه بین خود و طبقات مختلف مردم استفاده کند. یکی از این مشاوران سید ضیاءالدین طباطبایی بود. سید ضیاءالدین طباطبایی که می‌دانست کودتای او باعث سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه شده، بعد از یک دوره کوتاه مخالفت و بی‌اعتنایی تصمیم گرفت نسبت به شاه حالت یک حامی و راهنما را پیدا کند. شاه هم که بعد از مدتی دانست سید با توجه به سن و سال بالایش دیگر هوسی در سر ندارد، به او اجازه می‌داد هر چه می‌خواهد بگوید. سید ضیاءالدین طباطبایی هفته یک روز دوشنبه‌ها با شاه و شهبانو نهار می‌خورد و با تجربه و علاقه‌ای که در امر کشاورزی و باغداری داشت، نظارت باغ بزرگ کاخ سعدآباد را هم به عهده گرفته بود. او وقتی در ناحیه سرد سیر سعدآباد نخستین موز پرورشی را که به عمل آورده بود به شاه و شهبانو داد، آنها قبول کردند سید اگر یک نخست وزیر ایدئال نیست، باغبان خوبی است. خب وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید یک 4 صفحه‌ای بعد از این سرگذشت مونده که بخونم و بعد سراغ بقیه کتاب بریم. روز شما و شنوندگان
شکرم، لطف کردید. خیلی ممنون.